وقل رب زدنی علما.
صفحه 112.
قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت و ربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. گفتن ای موسی ما که هرگز به اونجا داخل نمیشیم هیچ وقت تا زمانی که اونها تو شهرند، پس برو خودت، فذهب انت و ربک و پروردگارت، پروردگارت که داره به دستور میده، همون خودت و همون پروردگارت برو، شما دوتایی بجنگید که ما اینجا تشریف داریم نشستیم همینجا. قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. گفت پروردگارا قطعا من جز خودم و برادرم دیگه مالک هیچ کس نیستم، دیگه اختیار هیچ کسی رو ندارم، دیگه هیچ کس حرف من رو گوش نمیده، هیچ سلطه‌ای بر هیچ کسی ندارم جز خودم و برادرم، پس بین ما و بین این قوم فاسق جدایی بنداز، نمیخوام با اینا باشم، نمیخوام اینجوری وضعیت پیش بره، بین ما فیصله بکن، بین ما جدایی بنداز. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. گفت پس همانا که آن نها، برمیگرد به همان سرزمین مقدس که حقشون بود، پس همانا که اون سرزمین برشون حرام شد، محروم شدن از اون سرزمین به مدت 40 سال که سرگردانند در زمین. خب اگر توجه کرده باشین روی علیهم و روی سنه سه تا نقطه گذاشته، به این میگن معانقه. معانقه یعنی بغل هم میان، اولی که اومد بگر که دومی هم هست همون نزدیکه ها، و معناش اینه که رد بشی، هیچ کدوم نیستیم. اگر قرار باشه که بیستیم روی یکی بیستیم، و رو هر کدوم که بیستیم معنا درسته. یعنی اینجا اگر اینجوری بخونیم فإنها محرمة علیهم، اونها از اون سرزمین محرومن، 40 سنتن یتیهون فی الارض، 40 سال در زمین حیران و سرگردان میچرخن، معنی درسته. و اگر بگیم قال فإنها محرمة علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، اونها از اون سرزمین 40 سال محروم میشن، و اونها در این مدت در زمین حیران و سرگردانند، بلا تکلیفند. خب اینم درست، پس این میشه معنای معانقه که هر کدوم وایسیم درسته، منتها اگر هیچ کدوم نیستیم هم بهتره، رد میشه که به هر دو بر بگردین معانقه، هر کس هر جور فهمید به هر شکلی که راحت تره بفهمه، و هر کدوم فهمیدم درسته. فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تو اصلا بر قوم فاسق تأسف نخور، خودتو ناراحت نکن، غمشون نخور، اینها لیاقتشونه که 40 سال محروم بشند و حیران و سرگردان همینجور بچرخن، نه خونه، نه زندگی، نه نظمی، نه هیچی، فقط در صحرا بودن، صحرا نشینی، اون همه جمعیت و صحرا نشینی. خب چرا حالا اینجور اتفاق افتاد که 40 سال این قوم که همراه پیغمبر موسی علیه السلام هستن، شجاعت این که بخوان دستورات خدا رو انجام بدن، وارد این سرزمین بشن، یک جنمی، یک مردانگی، یک شجاعتی داشته باشن و بخوان دست به شمشیر ببرن، بجنگن، یک قدرتی ایجاد بکنن، و دین پشتوانه قدرت اگر باشه، خب سرعت انتشارش خیلی بیشتره. اینها مرد این نیستن، جنم اینو ندارن. چرا؟ چون اینها سالیان سال برده بودن زیر دست فرعون، مظلوم و ستم دیده، شخصی که ستم پذیر بوده، ظلم پذیر بوده، خوی ظلم پذیری درش هست، هیچ وقت شجاعت دیگه نداره، درش مرده، کشته شده شجاعت درونش. این آدم ها نمیتونن عزتی بدن به پیغمبر موسی و دینی که پیغمبر موسی آورده، به همین خاطر باید نسل عوض بشه. و این 40 سال علاوه بر این که دارن مجازاتشون رو میکشن، اینا پیر میشن و میمیرن. از اون ور بچه هایی که تازه به دنیا میان، هنوز به دنیا نیومدن، یه سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد، پنج سال بعد، ده سال بعد به دنیا میان، اینها پیامبر موسی، پیامبر هارون هست در کنارشون، و کار خاصی که ندارن، سرگردانن، مشغله که ندارن، اون بچه هم بیکار. و چه اتفاق میفته؟ این پیغمبران به عنوان معلم بین این قوم میان، نسل جدید رو پرورش میدن. این اتفاق میفته. و 40 سال بعد، اون 40 ساله ها شدن 80 ساله، 70-80 ساله ها دیگه مردن و اون بچه های خردسال دیگه شدن جوان. الان دیگه اون نیرو، نیروی جوان تربیت یافته هست که خوی اونها عوض شده، خلق و خوی اسارت و بردگی و ذلت عوض شده و دیگه حالا میتونن که بجنگند. و میاد در سوره های آینده میاد که توضیح میده بعد از این مرحله دیگه به کجا رسیدن. خب این از این. پس تو اصلا تأسف نخور، فلا تأس علی القوم الفاسقین، خودتو ناراحت نکن. درستش همینه، درسته که تلخه اونها در زحمتن، ولی نتیجه این شیرین میشه. پس تو اصلا غصه خار نباش. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. و باز برشون تلاوت بکن داستان دو فرزند آدم به حق، داستان یهودیان و نصارا هست و اینهایی که ادعای سکانداری دین رو دارند، بخوان که همه چی دست خودشون باشه، شما کاری نباشید مسلمان ها و این دین جدید. اولش که سکانداری اونها که داستان رو خوندیم چقدر سکاندار بودن، چقدر اونها واقعا پیرو پیغمبرشون موسی بودن که ادعا داشتن، این که از اون داستان تاریخیشون با اون وضعیتشون. حالا داستان دو تا فرزند آدم هم برشون بخون که وقتی که آدم حسودی میکنه به چه روزهایی مبتلا میشه، به چه کارهایی دوچار میشه، اینو براشون بخون. و الان به نسبت شما حسودی دارن تا خوب جا بیفته که قضیه از سر حسادتی که اونها نمیخوان شما باشید، این پیغمبر، این امت وجود نداشته باشن. و این داستان رو به حق براشون تلاوت بکن. اینو بگم که بعضی ها متاسفانه میگن داستان قرآنی میگن سمبولیکه و خدا داستان رو بیان میکنه، این داستان آدم، حوا، ابلیس، این فرزندان آدم، داستانهای دیگه، اینا همش برای عبرته، اصلا وجود نداشته. مثل یک پدر و مادری برای بچهش یک داستانی میسازه از ذهن خودش که میخواد یک معنایی رو منتقل بکنه. و داستان قرآن اینجوریه، خدا گفته برای ادب، برای یک معنا رسوندن، نه که واقعا اینجوری باشه. الله میگه برشون تلاوت بکن داستان حقیقی، واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، داستان واقعیت داره، حقیقته و حق و یک ساختگی نیست برای عبرت فقط. اذ قربا قربانا، زمانی که دو نفرشون قربانی انجام دادن، یک عملی برای تقرب به الله انجام دادن، قربا قربانا، نتیجه فتقبل من احدهما، از یکیشون پذیرفته شد، ولم یتقبل من الاخر، از اون یکی پذیرفته نشد. قال لاقتلنك، گفت من تو رو میکشم، خشم، از حسد. حالا گفته میشه که حالا هابیل و قابیل دو تا اسمی که بیان شده، از هابیل پذیرفته شد، قابیل پذیرفته نشد، چون هابیل از بهترین چیزی که داشت آورد ولی قابیل چیز پسمانده آورد و پذیرفته نشد. نوری از آسمان میومد، آتشی اون قربانی رو اگر میبلعید میخورد میسوزند، یعنی قبول شده، اگر سر جاش همینجور گذاشته اون یعنی پذیرفته نشده. این نشانه. و هابیل قابیل در قرآن اسمشون نیومده، در حدیث صحیح هم نیومده، در کتاب مسیحیان اومده، در انجیل و به این شکل برای تفهیم مسئله اسمشون گفته میشه. بله، گفت که من تو رو میکشم. قال، گفت انما یتقبل الله من المتقین، همانا که الله از انسانهای متقی میپذیرد. اشکال نداره، امروز نشد، فردا تو بیا با تقوا باش، با تقوای بیشتر قربانی بکن، الله از تو هم میپذیره. پذیرش که دیگه ربطی به من و تو نداره، ربطی به تقوا داره. تو هم میتونی متقی بشی و نیتت، اخلاصت رو بری بالا، خدا از تو هم میپذیره. هر کس متقی باشه خدا میپذیره. این که فرصت برات هست، خشم نمیخواد، حسودی نمیخواد. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اینی اخاف الله رب العالمین. در ادامه گفت، چون اونجا گفت من تو رو میکشم، اول مسئله اصلی رو بیان کرد که اصل خشمش رو پذیرش و عدم پذیرشه که به اون شکل حل میشه. اما اگر قرار باشه که منو بکشی، لئن بسطت الی یدک، اگر تو دستت رو به سمت من دراز بکنی که منو بکشی، لتقتلنی، که منو به قتل برسونی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، ولی من هیچ وقت دستم رو به سمت تو دراز نمی کنم که تو رو بکشم. من اصلا هیچ اقدامی برای کشتنت انجام نمیدم. من از الله میترسم که صاحب جهانیانه، اصلا نمیخوام خون تو گردن من بیفته. البته معناش این نیست که از خودش دفاع نکنه ها، از خودش دفاع میکنه که کشته نشه، منتها در مرحله این که بخواد اون رو بکشه برادرش رو، من به هیچ عنوان این کار انجام نمیدم. فقط در این قضیه میگه من انجام نمیدم، این که دفاع میکنه دفاعش انجام میده و این رو منکر نشده. و حالا چرا اینو انجام داد، این تصمیمو گرفت که من تو رو نمیکشم ولو که تو منو بکشی؟ خب اینجا از هم تقوای حابیل هست و هم از فهم حابیل، از داناییشه، از فقاهتشه که الان جمعیت کره زمین نیاز به انسان داره، نسلها ادامه پیدا بکنه و این نسلها الان خیلی حیاتی برای نسل بشر وجود این افراد. اگر حابیل بگه اگر تو منو کشتی منم تو رو میکشم، چه اتفاقی میفته؟ امکان داره در اون زد و خورد هر دو نفر کشته بشن و امکان داره حابیل کشته بشه، امکان داره قابیل کشته بشه. ولی اگر بگه من اقدام به قتل نمی کنم، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ دیگه 100% قابیل کشته نمیشه و احتمال این که دو نفریشون در اون درگیری کشته بشن، چون احتمالش هست هم این یکی ضربه بزنه هم اون یکی، با هم ضربه بزنن دو نفری کشته بشه، احتمالش هست، و این که هر دو نفر کشته بشن هم وجود نداره، فقط تک گزینه میمونه و اون موندن قابیل. احتمال این که دو نفری کشته بشن منتفی میشه 100% و این به نفع نسل بشره. به همین خاطر من این کار انجام نمیدم، هم از باب تقوا که دستش به خون آلوده نشه و هم این که جمعیت کره زمین در خطر نیفته، نسلشون زودتر رشد کنه. و دیگه که گفته میشه دعوا سر عشق و عاشقی بود، اینها چیزهایی است که اسرائیلیات گفته شده. اسرائیلیات چیزهایی که بنی اسرائیل در تورات هست، یا مثلا چیزهایی که خودشون از سر خودشون ساختن، یهودیان همینجور داستان بافی کردن، اونها بهش میگن اسرائیلیات که قابل اعتماد نیست. واقعا اگر در تورات بوده درسته، ولی قابل اعتماد نیستشون، معلومه جزء تورات، جزء ذهن خودشون. پس اینی که سر عشق عاشقی بوده همون چیزهایی است که از اسرائیلیاته. خدا فرموده در مورد قربانی و یک عمل متقربانه بوده، نه عشق عاشقی، بله اونو میگفت، پس اون اشتباهه. اینی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين. داره ادامه میده حابیل، من میخوام که تو بر بگردی به گناه من و گناه خودت، در نتیجه از اصحاب آتش میشی و اون جزای آدمای ظالمه. داره کاری میکنه که اون از قتل منصرف بشه و داره هم منطقی صحبت میکنه و هم احساسی داره صحبت میکنه و هم ایمانی داره صحبت میکنه به ادبیات مختلفی که بازم البته از نشانه های فقاهت و دانایی حابیله. میگه که تو میخوای منو بکشی؟ من که تو رو نمیکشم. تو هم اگر بخوای منو بکشی اصلا بذار بکش، اصلا من میخوام که تو منو بکشی، بذار منو بکشی که دست آخر هم گناه قتل من گردنت باشه، گردن بگیری، و هم گناه های خودت که قبل از این هم چقدر گناه انجام دادی، بذار همه این گناهان گردنت بیفته. و اگر اینجور شد چی میشه؟ فتکون من اصحاب النار، نتیجهش این میشه که از اهل آتش میشی. نگفته که تا از اهل آتش میشی این کار رو بکن، تا از اهل آتش میشی، اینجور نگفته. داره تحریک میکنه ایمان اون رو، احساس اون رو، که بذار من میخوام اصلا تو منو بکشی، ولی اگر کشته چی میشه؟ گناه من و گناه تو همه میاد گردن خودت، در نتیجه از اهل آتش میشی یا جهنمی میشی. و این جزای آدمای ظالمه، یعنی ظلم نکن، یعنی بسه، یعنی کوتاه بیا، یعنی ول کن رقابت و حسادت. منتها فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اما نفس اون قابیل، درونش، وجودش قتل برادرش رو آسان در نظرش جلوه داد، توجیه کرد که اشکال نداره، راحته، بکشش، نه کنار نیا. چون آدم هر گناهی که انجام میده اول خودش رو قانع میکنه، میگه که نفسش خودش رو قانع کرد، نفس قابیل خودش رو قانع کرد برای قتل برادرش و اون رو آسان و راحت در نظرش جلوه داد و مشکل خاصی هم نمیدید، براش چیزی عادی جلوه داد. فقتله، وقتی که اینجوری شد پس اونو کشت. فاصبح من الخاسرین، پس واقعا از خسارت دیدگان شد. و حالا نه اینکه در همون صحنه ها، اینجور تصور نکنیم، در همون صحنه در یک گفتگو تمام اینها اتفاق افتاده، اینجور نیست. فتوعت با به تفعیل یعنی به استمرار، کم کم، خورد خورد اون صحبت ها شد، مدت ها اونها با هم دیگه حرف زدن، خیلی حرف ها زدن. هابیل خیلی صحبت ها کرده که از مهمترین صحبتاش این هاست، منطقا، احساسا، ایمانا داره میگه، ولی و در اون صحنه هم منصرف شده رفته، ولی همچنان خودش با خودش اونقدر زمزمه کرده و گفته و اون حسادت نتونسته حلش بکنه در درون خودش، نتونسته آتشش رو خاموش بکنه، که در نتیجه به مرور زمان دیگه براش آسان شد و فقط الله بعد اونو کشت و از خسارت دیدگان شد. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، بعد الله کلاغی رو فرستاد که در زمین میکند، یبحثو میکند، این چیز رو کندن، کندوکاو میگن، کندوکاو، حتی بحث علمی رو همینجور شکافتن، بحث علمی شکافتن و به عمقش رفتن، عمیق کردن بحث، میشه کندوکاو، میشه بحث. و یبحثو یعنی عمیق داشت میکن، الله کلاغی رو فرستاد که عمیق زمین رو میکن، یبحثن فعل مضارع داشت، هی میکن، خیلی عمیق شد کندنش. لیوریه کیف یواری سوءت اخی، تا بهش نشون بده، یادش بده که چطوری لاشه برادرش رو دفع بکنه، بپوشونه. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. گفت ای وای، آیا من عاجز شدم که به مثل این کلاغ باشم؟ یعنی قدم به فکر خودم نرسید به مثل این کلاغ که خودم به فکرم برسه که چیکار بکنم و برادرم رو دفع بکنم، جسدش رو، یعنی من از این کلاغ هم عاجزتر موندم که جسد برادرم رو دفع بکنم، اواری دفع بکنم، سوءه لاشه جسد و چیزی که نباید ظاهر باشه، باید پوشیده باشه، سوءه به عورت هم سوءه میگن، چون نباید برهنه باشه، باید پوشیده باشه، و اخی هم برادرم. اینجا گفته میشه که دوتا کلاغ اومدن با هم منقار زدن، یکی رو کش، بعد کند، بعد دفنش کرد. اینها باز از همون اسرائیلیاته که وجود نداره، نیاز هم نیست، الله کلاغ فرستاد، کند و فورا تو زمین جرقه زد، پس من میتونم تو زمین اونو دفن بکنم. اینو دیگه فهمید، از اون کلاغ یاد گرفت. فاصبح من النادمین، اما خیلی زود از پشیمانان شد، یعنی خودشو سرزنش کرد که چه کاری انجام داده. منتها این سرزنش من باب این که دیگه حالا برادرش نبود، اینه که پشیمان بشه و به سوی خدا توبه کنه، به سوی خدا توبه نکرد، یه پشیمانی انسانی فقط بود چون برادرش بود، حالا دیگه نبود، حالا دیگه نمیدیدش، حالا دیگه پدر و مادرش، آدم و حوا، هی سرزنشش میکردن، اینها سبب شد که پشیمان بشه از کارش، کاش این کارو نمیکردم، منتها به سمت توبه هدایت نشد. که این پیغمبر میفرماید از اون به بعد دیگه هر قتلی که رخ بده، صحیح بخاری هست، گناهش برگردن قابیله، چون اولین کسی بود که این سنتو گذاشت که وقتی آدم از کسی خوشش نمیاد بره برا از بین بردنش. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.